أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در كلام نورانی وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در خطبه متقین به اینجا رسیدیم: و تحملا فی فاقت و صبرا فی شدت و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدا. عرض کردیم نشاط در هدا این گاهی از اوقات شخصی است و هدایت رو به معنای هدایت الهی گرفتیم، که این شخص به قول ما دارای انگیزه هست در مقام هدایت، یعنی همیشه به دنبال کسب هدایت هست از طرق و مسیر مختلف برای هدایت شخصی خودش. خب این یک معناست. انسان، شخص مؤمن، به فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین این هنر رو داره که در تمام طول عمرش خودش رو از کسب هدایت و تلاش در راه کسب هدایت مستغنی نمیبینه. یعنی احتمال میده در جایی بخواد گم بشه و دنبال این هست که مسیر هدا کدامه. عرض کردیم نمونه ها، عرض کردیم بزرگان چجور بودن، حتی تا آخر عمر در این مقام و در این مسیر بودن. خب این یک معناست. یک معنا این که ما این هدایت رو، هدا و هدایت در مقابل زلالت گمراهی، یعنی انسان در زندگی خودش همیشه در مقابل دوراهی واقع میشه، راهی که صحیح هست و راهی که صحیح نیست، راهی که حق و عدل است و راهی که حق و عدل نیست. اگر انسان نسبت به این معنا بی تفاوت باشه، یعنی انگیزه نداشته باشه برای تشخیص در هر قدم، در هر قدمی در معرض خطر واقع میشه و ممکنه سقوط بکنه، و انسان مؤمن کسی است که در این مسیر خودش رو هیچ وقت مستقنی از راهنمایی افراد نمیبینه. اینجا خدا یعنی راهنمایی، راهنمایی به خیر، به عدل، به حق. هیچ وقت خودش رو مستقنی نمیبینه که کسی بیاد در اونجا راهنماییش کنه. همون جور که ممکن است کسانی بیان بخوان ازلالش بکنن در مقابل به اصطلاح این هدایت، ازلال هست. خب ما در اینجا مؤمن باید دارای این ظرفیت باشه، چون ظرفیت در وجود مؤمن یه معنای بلندی داره. مؤمن دارای این ظرفیت باشه که در تمام طول عمر خودش نسبت به راهنمایی افراد در زندگی برمیخوره به این راهنماها، متوجه باشه، انگیزه داشته باشه که من حق و عدل رو باید دنبال بکنم و اون کسانی که میان منو راهنمایی به حق و عدل میکنن هم تشخیصشون بدم، هم به حرفشون گوش کنم، و در مقابل اون کسانی که اضلال میکنن در مقابل اونها به اصطلاح من اطاعت نداشته باشم، به حرف اونها گوش ندم. این در تمام مسیر زندگی انسان ادامه داره و این ظرفیت برای این کار هر چقدر بالا باشه. خود امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در اون خطبه معروف فرمودند، با کمیل ابن زیاد نخعی بود، ان نحازه القلوب اوئیه فخیرها اوآها، دلهای ما ظرفها هستند و اون دلی ارزشمندتره که ظرف بزرگتری باشه، ظرفیت بیشتری داشته باشه. ظرفیت بیشتر به معنای این است که قدرت تشخیص بیشتر داشته باشه، قدرت درک بیشتر داشته باشه، بتواند سنجش بهتری نسبت به تشخیص حق و عدل داشته باشه. گاهی راه بسیار باریک میشه. ما در طول تاریخ عرض کردم نمونه هایی در جنگ ها مخصوصا در دوران امیرالمؤمنین برخورد میکنیم. اون منطقی که در اون زمان بود، خب کسانی مثل عبدالله ابن عمر، اینها جز مقدسین به حساب می آمدن، می گفتن ما اهل عبادت و مسجد هستیم. علی ابن ابی طالب دنبال جنگ و دنیا و ریاست، ما به کار ارزم به حضورتون که عبادت و آخرت خودمون بپردازیم. این تفکر خب بود، کسانی هم بودن که گول این تفکر رو می خوردن، یعنی بی تفاوتی، یعنی اونچه که اتفاق می افته، این که معاویه کیه و علی کیه. حالا بگذاریم از این که خود امیرالمؤمنین هم این گلایه رو داره که نشستن و گفتن علی و معاویه کار دنیا به کجا رسیده، اما در اینجا اون ظرفیت نبود در بسیاری از مردم که در اینجا تشخیص بدن که آیا علی کیه و معاویه کیه، با شخص هم کار نداشته باشن، منطق این چیه و منطق او چیه، این رو قدرت تشخیص نداشتن. خودشون رو میخواستن در راحتی قرار بدن از اینکه فکر رو به کار بیندازن. حالا کار نداریم با اونایی که در عمق جانشون میفهمیدن اما بازی میکردن و نمیخواستن جلو بیان، با اونا کار نداریم. نه، اونایی که تشخیص نداشتن، اینها در واقع چیزی که هست نشاطن فی خدا نداشتن، انگیزه برای هدایت نداشتن، یا ظرف دلشون انقدر کوچک بود که قدرت تشخیص در اینجا نبود، اصلا ضرورت تشخیص و قضاوت رو نمی دادن، جلو نمی آمدن، یا این سمت یا اون سمت. نه، این ما زیاد برخورد میکنیم به این افراد و این معنا در طول زندگی ائمه طاهرین هم زیاد بوده که کسانی که در واقع انگیزه برای هدایت نداشتن. ما حالا هر کسی داره هر کاری میکنه، ما خیال میکنیم ما نسبت به اون چه که در اجتماعمون میگذره، اون چه که واقع میشه، مسئول نیستیم. این کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته، ولو نسبت به افرادی است که زیر دستی داشته باشند. اما زیر دست فقط به معنای این نیست که این آقا رئیس باشه یه عده مرؤوسش باشند. نه، این معنا شامل می شود نسبت به کسانی که ممکنه تأثیرگیری فکری از من داشته باشند. اگر من بی تفاوت نباشم، اعلام نظر کنم، حرف بزنم، احساس مسئولیت کنم، کسانی هم از نظر فکری از من تبعیت خواهند کرد. اینجا هم کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته میاد. این که در اجتماع ظلم واقع بشه، این که در اجتماع حقوقی ضایع بشه، این که بگم من که کاری نیستم، به من ربطی نداره، نه خیر، به من ربط داره، همه مسئولیم. و رضا اگر عذاب بیاد برا هممون میاد. اگر در اینجا اجتماع سعادتمند باشه، اون سعادت نصیب همه میشه. این واقعیت نشاطن فی هدا، این ظرفیت رو داشته باشه در طول عمر خودش برای بهره برداری از هدایت ها، هیچ وقت خودش رو مستقنی نبیند. استغنا در اینجور موارد حاصل میشه گاهی برای انسان، یعنی انسان تصور میکنه من در این مقام دیگه مستغنی هستم. حالا کسانی هستن که میگن در حال ما واصل شدیم دیگه، به حق رسیدیم دیگه، نمازی نمیخواد یا اطاعتی نمیخواد، اونا رو کار نداریم ما. نه، گاهی از اوقات یک اوهام شخصی میاد دخیل میشه در کار، میاد در اینجا که فرض بفرمایید الان در تاریخ اونی که نوشتند که در اینجا یک مکالمه‌ای بین آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و زبیر، زبیر ابن عوام واقع شده و در این مکالمه این سخن از دهان زبیر خارج شده که خیلی خوب، حالا پیغمبر از دنیا رفته و خلفایی آمدن، الان تو خلیفه شدی، تو چه امتیازی بر من داری؟ اون چه که تو داری منم دارم. اینجا استقناع از این هدا هست، نشاط در هدا نیست. چرا؟ چی عامل شده؟ این استقنایی که زبیر در خودش دید که نسبت به این راهنمایی علی ابن ابی طالب، نسبت به هدایت مثل علی ابن ابی طالب بی توجه بشه، بی تفاوت بشه، چی بود؟ این حب نفس بود، حب نفس بود. این همون زبیر بود که در همین قصه حضرت صدیقه، در حمله به خانه حضرت صدیقه، این آمد بیرون و با شمشیر حمله کرد، پارچه چیزی رو سرش انداختن و اینو گرفتنش و شمشیرش رو شکستن. این کسی بود که در شورایی که خلیفه دوم تشکیل داده بود برای تعیین خلیفه که عثمان از توش بیرون آمد، این رأی به علی ابن ابی طالب داد. این تا اینجا هست، اما در یک لحظه از عمر این اتفاق می افتد که انسان این احساس رو پیدا میکنه که مستغنی از هدایته، توجه نداره که این حس آیا واقعا پیدا شده یا اون جهات نفسانی است که این حس رو به انسان داده. این در واقع اون محوریت هوای نفس باعث شده من این استغنا رو پیدا بکنم. اگر این نباشه، عمار پیدا میشه که تا اون دم آخر هم در راه اون چه که حق و عدل میبینه شمشیر میزنه با وجود ناتوانی جسمی. این هست. یا اویس قرن از کجا را میفته؟ حتی علی ابن ابی طالب رو هم ندید اما آمد جلو، پیغمبر رو هم ندیده بود اما آمد جلو. این چیه که مثل اویس رو در بادیه این رو هدایت میکنه، اما زبیری که در مرکز هدایت نشسته از این هدایت باز میمانه؟ این چیزیست که امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه اینجا ازش تعبیر میفرمایند به نشاطن فی هدن، انگیزه برای هدایت داشته باشه، انگیزه برای قبول راهنمایی داشته باشه، خودش رو مستغنی از هدایت، هدایت هدایتگران نبینه، این نشاط رو داشته باشه. این هم یک معناست که در اینجا مورد نظر مبارک امیر کلام، وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه ممکن است باشد. تا فرصت بعد که بقیه مطلب رو عرض بکنیم. اما بحثمون در اینجا، ما فرمایش مرحوم صاحب عربه رو در این فر مفصلا عنوان کردیم، ملاحظات علمین مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی رو در اینجا بیان کردیم، حواشی اعلام محشین عربه رو هم ذکر کردیم. حالا خودمون میخوایم چی بگیم؟ وارد بحث میخوایم بشیم؟ یمکنن یقال، همونجور که مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی در اینجا عنوان فرمودند، جماعتی از فقها قائل شدند که یمین من الولد لا ینعقد الا به اذن، ارزم به حضورتون که والده، از زوجه لا ینعقد الا مع اذن زوج، مملوک والد مالکه، آمدن قائل شدند. و نظر مبارک این اعلام این است که اصلا انعقاد یمین متوقف بر اذنه، یعنی لولا الاذن یمین انعقاد پیدا نمی کنه، این انشاء، این التزام محقق نمی شه. انعقاد شرعی هم مراده، یعنی موضوع اثر شرعی باشه، ولی خارجن به هر حال من ملتزم میشم بر نفس خودم، نه، اون وجودی که موضوع اثر شرعی باشه تحقق پیدا نمی کند الا مع الاذن. خب این آیون این معنا رو عنوان فرمودن. مستند این اعلام روایاتی است که صاحب عرب ذکر فرموده بودند. روایت اول مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یمین للولد مع والده ولا للمملوک مع مولاه ولا للمرأه مع زوجها ولا نظر فی معصیت ولا یمین فی قطیعت. این روایت رو مرحوم کلینی به این طریق نقل فرمودن. مرحوم شیخ هم در تهذیب روایت رو نقل فرمودن با اسناد به جناب کلینی. صدوق رضوان الله علیه هم در فقیه همین روایت را با سند خودش به اسنادهی ان منصور ابن حازم منتا ان ابی جعفر نقل کرده. اینجا در طریق مرحوم کلینی که شیخ هم همین طریق رو داره، اینجا منصور ابن حازم عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه است، اما در طریق صدوق در فقیه به اسنادهی عن منصور ابن حازم عن ابی جعفر. خب این روایت. اینجا چون چند تا روایت هست و ما بعد بحث دلالی واحد داریم، اول سند رو بررسی میکنیم. اما نسبت به طریق کلینی، خب اینجا طریق کلینی علی ابن ابراهیم عن ابیه عن منصور ابن حازم. علی ابن ابراهیم از اجلاء ثقات هست، کلینی طبقه نهم، علی ابن ابراهیم طبقه هشتم، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، ایشون هم ثقتون اندنا علی الاقوا طبقه هفتم هست، عن منصور ابن حازم عن ابی عبدالله. این طریقی است که ما در اینجا داریم. منصور ابن حازم مرحوم نجاشی رضوان الله تعالی علیه در موردش داره کوفیون ثقتون عینون صدوقون من اجلت اصحابنا و فقهائهم روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن موسی علیهم السلام لهو کتبون منها اصول و شرایع کتاب حج. اینجا عنایت فرمودید که مرحوم نجاشی غیر از وثاقت و بیان جلالت قدر ایشون، مطلبی رو که در اینجا دارن این است که روایت این آقای منصور ابن حازم عن ابی عبدالله هست و از موسی ابن جعفر، از ابی جعفر ایشون ذکر نفرمودند. مرحوم علامه در خلاصه داره منصور ابن حازم ابو ایوب البجلی کوفیون ثقتون اینون صدوقون من اجلت اصحابنا و فقهائهم روا عن الصادق والکاظم. خب ظاهر ایشون هم همین جور هست که از ابی جعفر روایت نداره، منتها مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجالش ایشون رو آمده تارتن من اصحاب الباقر شمرده و اخرى من اصحاب صادق صلوات الله و سلامه علیه. اصلا تعرض به این معنا که نقل از امام کاظم هم ایشون دارن جناب شیخ ندارن در رجال. خب منتها یک مسئله که هست در اینجا، این برای ما مسئله میشه چون صدوق هم آمده در اینجا منصور ابن حازم عن ابی جعفر میگه، این معنا که ایشون آمدن جناب شیخ آمدن منصور ابن حازم رو از اصحاب حضرت باقر ذکر کردن، این فقط مذکور در همین نسخه رجال تب شده است، اما بقیه نسخ رجال شیخ این رو نداره. برقی هم ایشون رو از اصحاب حضرت صادق میشموره. مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه ایشون رو من الفقهاء الاعلام و رؤساء المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام، خب اینم به اصطلاح لا طریق الى ذم و الذین که تعنی ندارن، ذمی در موردشون نیست، خب تجلیل میکنه از ایشون. نسبت به وساقت منصور و جلالت قدرش هیچ حرفی اینجا نداریم. البته اینجا این سندی که ما نقل کردیم ابن ابی عمر هم داره، اینجا افتاده بود از سند ما، این توجه باشه. این عرضم به حضورتون که ان ابن ابی عمر ان منصور ابن حازم. خود منصور ابن حازم از اجلاء، جناب ابن ابی عمر هم که از منصور ابن حازم نقل میکنه همینجور. علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم هم از ثقاتن، بنابراین روایت به طریق مرحوم شیخ صحیح است، روایت از امام صادقه. طریق شیخ هم که مثل طریق کلینیه و سند شیخ به کلینی هم صحیح اسناد ایشون، اما طریق صدوق. طریق صدوق اسناد ایشون به منصور ابن حازم مرحوم علامه رضوان الله علیه این طریق رو معتبر دانسته. چرا؟ برای اینکه در طریق صدوق به منصور در مشیخ منصور ابن حازم دو نفر هستند، محمد ابن علی ابن ماجیلویه و محمد ابن عبدالحمید ابن سالم. خب طریق صدوق در مشیخه به ایشون اینه، یعنی طریقی که صدوق در مشیخه ذکر میکنه به منصور ابن حازم، محمد ابن علی ابن ماجیلویه رضی الله عنه، ان محمد ابن یحیی العطار، ان محمد ابن احمد، ان محمد ابن عبدالحمید، ان سیف ابن عمیره، ان منصور ابن حازم الاسدی. اینجا ما دیدیم در کلمات یکی نسبت محمد ابن علی ابن ماجیلوی زیاد انقل شده، نسبت محمد ابن عبدالحمید ابن سالم هم حرف باز دیدیم، اما محمد ابن علی ابن ماجیلویه که در این سند و در این تاریخ هست، علت این که مرحوم علامه گفتیم سند رو قبول کرده از اینجا که علامه آمده طریق صدوق به اسماعیل ابن رباح رو تصحیح میکنه و این محمد ابن علی ابن ماجیلویه درش هست. همچنین جناب علامه تصحیح فرموده طریق صدوق را به حرس ابن مغیره و به حسن ابن زید و چند نفر دیگه، و این آقای محمد ابن علی ابن ماجیلویه این هست. خب بنابراین تصحیح جناب علامه شامل حال ایشون هست که از نظر ما این تصحیح کافی است و دلالت بر وساقت میکنه. یک مطلب دیگر که ایشون داره، مرحوم صدوق رضوان الله علیه از این آقا یعنی محمد ابن علی ابن ماجیلویه بدون واسطه روایت نقل میکنه کثیرن. ایشون از مشایخ جناب صدوقه و مشیخه صدوق مخصوصا در فقیه حائز اهمیته، مخصوصا با اون نقلی که مرحوم صدوق میفرمودن من در فقیه روایاتی که استادم جناب ابن ولی تصحیح کرده آوردم. حالا بعضی میگن این به هم خورده، این بنای ایشون، ما کار به این نداریم، اما به هر حال خود روایت صدوق از ایشون کثیرن من غیر واسطتن این لهو بچون. مرحوم محقق جزائری ایشون رو توثیق میکنه، مرحوم استرابادی در وسیط توثیقش رو از رواشه محقق داماد نقل میکنه. البته جناب صدوق هم در مشیخه به اصطلاح فقیه، هم در خصال، هم در مجالس، هم در علل، هم در توحید نسبت ایشون ترزی داره رضی الله عنه میگه. بنابراین ایشون طبقه نهمی هم هست از مشایخ صدوق، از ارباب اجازه است به اصطلاح. بنابراین وجه از نظر ما تمامیت توثیق این آقا محمد ابن علی ابن ماجیلوی است. اما محمد ابن عبدالحمید ابن سالم العطار ایشون، ولو اینجا تأمل بعضی کردن، اما مرحوم نجاشی این تعبیر رو دارن، کان ثقتن من اصحابن الکوفیگین، این تعبیر صریح به وساقت داره. جناب ابن داوود هم در رجالش ایشون رو توثیق میکنه. بنابراین وقتی این دو نفر به خصوص محمد ابن علی ابن ماجیلویه مشکلی از ناحیه توثیق ندارن، پس اسناد جناب صدوق به منصور ابن حازم میشه اسناد صحیح و تمام و هیچ مشکلی نداره. بنابراین این روایت اول بر طبق هر سه طریق، یعنی کلینی، شیخ و همچنین صدوق و عمده صدوق و کلینی، میشه در اینجا صحیح است و مشکلی نداره. فقط در اینجا مشکلی که هست این است که در نقل صدوق منصور ابن حازم عن ابی جعفر ذکر شده. ما در اصول روائیه، البته حالا اون حدی که ما گشتیم و در کلمات بزرگان دیدیم، روایتی از منصور که نقل کرده باشه از ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه غیر از این روایت نداریم. ایشون روایت از وجود مقدس حضرت صادق دارن، روایت از حضرت کاظم دارن، اما از ابی جعفر حتی یک روایت هم غیر از این روایت نیست، فقط همین روایته. و در اینجا شاید عرضم به حضورتون که ما مخصوصا میبینیم خود این منصور ابن حازم کثیرا ما از ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه روایت نقل کرده، اما با واسطه، با یک واسطه. این معنا به ذهن میاد که شاید این چه اون چه که به اصطلاح در فقیه هست عن ابی جعفر، این خبطی باشه از ناحیه کاتب که در اینجا عن جعفر بوده ابی جعفر شده. عرضم به حضورتون که اما به هر حال اینجا اشکالی در کار ما ایجاد نمی کنه، چون روایت وقتی به منصور برسه، منصور هم از امام نقل بکنه، اینجا در صحت روایت گیری پیدا نمیشه. اما از نظر نسخه در اینجا یمکن که ما این اشکال رو بکنیم که این نسخه فقیه اینجا خطی درش واقع شده و اینجا ابی جعفر نیست، مخصوصا با این قرینه که هیچ کدام از اعلام رجالی نیامدن در اینجا نقل ایشون از ابی جعفر رو ذکر بکنن. بله شیخ داشتن، اما اونم در یه نسخه، همون جور که عرض کردیم. به هر حال این یک روایت در اینجا بود که داشتیم. روایت دوم، روایت دومی که مورد استناد این آقایان جماعت واقع شده، این روایته: محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الاشعری عن ابن القداح عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یمین لولد مع والده ولا للمرأه مع زوجها ولا للمملوک مع سیده. این روایت کلینی نقل میکنه، مرحوم صاحب بصائل هم نقلش کرده. اینجا روایت از نظر سند، خب جناب کلینی روایت رو از عده نقل میکنه، ان سهل ابن زیاد، بین اینها ثقات هست. خود سهل ابن زیاد هم از نظر ما وثاقتش تمامه، در جای خودش گفتیم. اما جعفر ابن محمد الاشعری، جعفر ابن محمد اشعری تنسیسی بر وثاقتش در کتب حدیث، در کتب رجالی نداریم، لکن مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در استبصار در باب لا قرائت فی صلاة المیت روایتی از محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن محمد الاشعری نقل فرموده و مرحوم نجاشی در رجالش هم داره که کان محمد ابن الحسن ابن ولید، جناب ابن ولید، یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن جماعت، روایات محمد ابن احمد ابن یحیی این روایات از جماعتی نقل میکنه، بعضی از اون جماعات رو ایشون آمده استثنا کرده ابن ولی در رجال ارزم بزرگتون که نوادر الحکمه و ذکر اسماءهم، اسماءشون هم ذکر کرده. و لیس هذا الرجل، این آقای جعفر ابن محمد اشعری از جمله اون مستثنیات جناب ابن ولید نیست. ولذا مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه می فرمایند این عدم استثناء ابن ولید روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از ایشان را این فیه ایماء الی بساقته روا ایشون می فرمایند روا عنه محمد ابن احمد ابن یحیی ولم تستثن روایته من رجاله، استثناء نشده این روایت از رجالش، و فیه دلیل علی ارتضائه و حسن حاله، این دلیل بر این جهت هست، بل مشعر الی بساقته. خب ایشون این حیثیت رو هم داره، ایشون طبقه هفتمی است، ایشون روایت رو از ابن القداح نقل کرده. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.